است که اگر به سراغ وکیل تخصصی نریم شاید حقوقمون تضییع بشه، شاید دیگه نتونیم اون حق واقعی که داشتیم رو برای خودمون به دست بیاریم. و اینجاست که بحث حالا احیای حقوق مطرح میشه و وکلای تخصصی که میتونن به این بحث کمک کنن. در خود نظام حقوقی داخلی ما الان مراجع تخصصی بسیاری رو داریم که بحث قضاوت در این مراجع داره به صورت تخصصی انجام میشه و قطعا در کنار این مراجع تخصصی قضاوتی وکلای متخصص هم باید حضور داشته باشن. ما بحث اطفال و نوجوانان رو به صورت مجزا داریم، بحث نیروهای مسلح، جرائم اقتصادی و خیلی مباحث دیگه، و داریم به این سمت میریم که سایر مراجع عمومیمون هم به سمت تخصصی شدن برن. از جمله مثلا این طرح مطرح شده که مرجع خاص مالیاتی هم داشته باشیم. این مسئله خب در کشورهای دیگه هم مطرح شده و وکلا در تخصص خاصی کار میکنن. یک بحث البته مطرحه، این یه قسمت رو من مطرح کنم که این که از سمت خود وکیل و خود مردم تخصصگرایی شروع بشه یا اینکه نهادهایی که مدیریت وکالت رو بر عهده دارن به سمت تخصصگرایی برن، دو بحث متفاوتی که حالا
زنده باشید. من خواستم همین رو خدمت عزیزان شنوندمون عرض بکنم که اگر الان در کلام جناب آقای حسین پور هست تخصص وکالت، این به این معنا نیست که ما این رو نهادینه سازی یا الزامی کردیم که وکالت در ایران تخصصی به این معنایی که در کلام ایشون هست باشه، اما در قالب یک طرح و یک پیشنهاد مطرح هست که ما بتونیم همسو با این که مثلا محاکم اختصاصی داریم، ما مثلا دادگاه ویژه روحانیت داریم، دادگاه مثلا اختصاصی به نام دادگاه انقلاب داریم، یا دادگاه های مثلا باز ویژه‌ای مثل دادگاه اطفال داریم. خب بتونیم این قاعده رو، در واقع انتظار شما و ما این هست آقای حسین پور، که بتونیم ما در نظام حقوقی کنونی این فرهنگ رو جا بندازیم که وکیل دادگاه اطفال انحصاراً و به طور ویژه در همون دادگاه به نوعی مشغول به خدمت باشه و مساعدت‌های چنین وکیل رو ما اونجا بتونیم ببینیم، وگرنه تخصص سازی وکیل به این معنی که در برنامه امروز از زبان آقای حسین پور شما شنیدید عزیزان، به این معنی نیست که ما یک نرم به اصطلاح نهادینه شده در قانون در این خصوص داریم. ما هیچ گونه الزامی در قانون در این زمینه نداریم. اتفاقا فکر میکنم آقای حسین پور موافق باشید که ما باید ببینم بحث بکنیم که آیا تخصص سازی وکالت از آثار پیچیده شدن دعاویه یا نه از آثار به منصه ظهور رسیدن قابلیت‌های مثبت فرهنگ الزامی بودن حضور وکیل در دعاوی. ما اتفاقا یه سوالی از عزیزان شما در همین خصوص هم داریم، یعنی سوال نظرسنجی که ما از این برنامه باز به فال نگ میگیریم که امروز روز اولین‌های بسیاری شد برای ما به یمن حضور سرکار علی خانم یوسفی عزیز به فالنگ میگیریم. این رو ما از امروز سوال نظرسنجی هم خواهیم داشت که نقطه نظرات شما رو خیلی موردی‌تر و ملموس‌تر خواهیم پرسید. دقیقاً یکی از سوالاتی که برای امروز در نظر گرفتیم و در واقع سوالی که برای امروز در نظر گرفتیم مشعر و مرتبط با همین مقوله است که هم اکنون با جناب آقای حسین پور در میون گذاشتیم. ان شاء الله به فراخور مورد این سوال رو هم خدمت شما عزیزان مطرح خواهیم کرد. جناب آقای حسین پور من سپاسگزارم، شما آغاز کلامتون در واقع با مقدماتی به این معانی بود که ما اگر از حضور وکالت در جامعه صحبت میکنیم باید بدونیم که این دارای پشتیبانی شرعی و فقهی است، یعنی حق دسترسی به وکیل حقی نیست که محصول نظام حقوق لیبرال دموکرات غربی امروز باشه. چون من یک نظریه ای رو چندی پیش داشتم میخوندم که واقعا باشم موافقم و اونم اینه که آیا میشه گفت حقوق ذاتاً علم غربی است، یعنی به معنایی که امروز در جامعه ایران هست. من نمیخوام خیلی بحث دیالکتیکی مطرح کنم یا به هرمنوتیک حقوقی بحث سوق بدم، اما میخوام این رو هم به اشاره داشته باشید، حیفم یاد دفتر بمونه، که واقعا اینطور نیست که خیلی از نهادهای مترقی و حقوق بشری که در قلمرو نظام حقوق بین الملل امروز مطرح میشن از اون حق دستی به وکیل اینا فاقد مستندات باشن. در کشورهایی مثل ما که کشور دارای عقبه دینی مرتکز هستیم و میتونیم از مبانی فقهی و شرعی مون هم واقعا به عنوان منویات مسلم در این زمینه بهره بگیریم. بنابراین من از شما سپاسگزارم که به درستی اشاره فرمودید که بله مبنای شرعی داره عقد دسترسی به وکیل و در کنار اون عقلانیت حقوقی امروز هم میطلبه. مثلا ما دعاوی که در حوزه اختراعات داریم، ثبت علائم تجاری داریم، خب واقعا اینا بدون تعارف عرض میکنم شاید ما در منابع فقهی راجع به این مسائل خیلی حرفی نداشته باشیم که بتونیم راجع به این دعاوی صحبت کنیم، اما میتونیم راجع به منطق عمومی که میتونه این دعاوی رو هم به سرانجام برسونه صحبت کنیم و بگیم باز هم در ارتباط با همین دعاوی هم ما میتونیم از منابع مسلم بهره بگیریم. با این مقدمات جمع بین کلام عقیر و فرازهای عالی میخوام به این پرسش شما جواب بفرمایید آقای حسین پور عزیز، آیا در وضع کنونی نظام دادرسی که در ایران برقرار هست شما راجع به تثبیت موقعیت وکیل و یا بهره‌مندی از موقعیت وکیل احساس میکنید ما به حداقل استاندارد قانونی و حقوقی رسیدیم یا شما توقع بیشتری دارید؟
یک سوالی که حالا ذهنمو درگیر کرده بحث تخصصی وکلا اینجا شده. من حالا بخوام اگه یک سوال کلی ازتون بپرسم اینه که در قلمرو دادرسی‌های منصفانه و عادلانه گفته میشه که فرشته عدالت بدون حضور وکیل هرگز مشاهده پذیر نخواهد بود. واقعا به نظر شما خدمت اصلیه وکیل در این فرایند چی میتونه باشه؟
سپاسگزارم خانم یوسفی، در واقع سوال ما رو ارتقا دادن، در واقع سوال ما رو کیفی سازی به اصطلاح با کیفی سازی مواجه ساختن و من ممنون میشم که آقای حسین بر در همین مدار شما بحث رو ادامه بدید که انشاءالله ما بتونیم متقابلین سوال دیگه رو از حضرت عالی بپرسیم.
خب در پاسخ به سوالی که مطرح فرمودید، خب جمله خیلی معروفیه که فرشته عدالت دو بال داره، بال قضاوت و بال وکالت. البته افراد خیلی زیادی در تحقق عدالت دخیل هستن، کارشناسان رسمی عزیز هستن، ضابطین محترم، یعنی گروه های مختلفی در تحقق عدالت فعالیت میکنن. ولی خب در خصوص وکالت، این وکالت یک شغل مقدسه و جز معدود شغل هاییه که منوط به سوگنده، یعنی وقتی کسی میخواد این شغل رو به دست بیاره، پروانه وکالت رو کسب کنه، باید سوگند یاد کنه. و حتی در مقررات ما داریم که وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا، یعنی قضات محترم برخورداره. قطعا حضور وکیل در محکمه بسیار کمک میکنه، هم به بحث روشن شدن موضوع و هم از جهت حکمی به روشن شدن قضیه کمک میکنه. یعنی هم کمک میکنه موضوع برای قضات محترم شفافتر بشه و قضات رو نزدیک میکنه به مواد قانونی که انطباق با موضوع داره، و هم از نظر حکمی ممکنه کمک کنن وکلای ارجمند که قاضی بتونه تصمیم درست و منطقی رو بگیره. خب خود قضات این تخصص رو دارن، وکیل هم به عنوان یک بازوی قدرتمند برای تحقق عدالت نقش آفرین
خواهد. واقعا چه زیبا خواهد بود که ما وکیل رو در مقام محاجب جدل با قاضی نبینیم. وکیل نیومده که به قاضی چیزی رو که خلاف عدالت اثبات کنه، چیزی رو که خلاف قانون اثبات کنه. به تعبیر زیبایی که اشاره فرمودید این هست که واقعا وکیل در تصمیم سازی مطلوب قضایی میتونه که مدد رسانه به هر حال مقام قضایی محترم باشه. من با این دیدگاه واقعا به شخص موافق هستم. البته آقای حسین پور، آرمان ها همیشه با واقعیت خیلی فاصله دارن. من فکر میکنم من در واقع و در عمل شاید نتونیم به سادگی این دیدگاه رو مورد دفاع قرار بدیم. یعنی واقعا در عمل میبینیم که نمیدونم، شاید انتظاری دالگرایی نیست که من دارم برای احترام متقابل البته به دو مقام قضاوت و وکالت، ولی به شخصه فکر میکنم در عمل کمی به فرهنگ سازی و چه بسا به فرهنگ افزایی مدیریتی نیاز داریم در برخوردی منصفانه تر با بال دیگر فرشته عدالت که شما اسمش رو وکالت گذاشتید. فکر میکنم با این حرف فقیر موافق باشید.
ببینید قطعا هدف اصلی از شغل وکالت خب تحقق عدالته، یعنی وکیل به دنبال احقاق حقوق موکل خودش، احقاق حقوق مردمه. خب ولی به ندرت این مسئله خب شاید دیده بشه، قابل انکار نیست که شاید افرادی هم بخوان واقعیت رو جور دیگه ای وانمود کنن، ولی اصل هدف، ذات این موضوع رو که ما داریم صحبت میکنیم، بحث تحقق عدالت، نه کسب سود و سودجویی و وانمود کردن و دگرگونه نشون دادن موضوعات. ما بر اساس ذات موضوع پیش میریم. در نهادهای وکالتی هم، چه در مرکز وکلای قوه قضاییه، چه کانون وکلای دادگستری، تلاش خیلی چشمگیره که در این مسیر گام برمی‌دارن که بحث عدالت رو از ابتدا، وقتی یک فرد به عنوان کارآموز وکالت ورود میکنه، بحث تحقق عدالت رو مطرح میکنه. الان بحث اخلاق حرفه‌ای وکالت یکی از مباحث فوق‌العاده مهمه که در نهادهای صنفی وکالتی مطرح میشه تا این موزلی که شما فرمودید رو بشه تا حد زیادی کنترل کرد و نتیجه بهتری
بگیره. سپاسگزارم آقای حسین پور. عزیزان شنونده عصب تلویزیونی قبلی ما برای ما سوالات بسیاری رو فرستادن که یکی از این سوالات از جمله که مثلا عزیزی با شماره 912-5746 برای ما فرستادن است که آقا ما یه مجموعه هولدینگ هستیم، یعنی یه هولدینگ هستیم که خودش مجموعه شرکت‌هایی رو زیر مجموعه خودش داره، ما مایل هستیم از هیئت وکلا استفاده بکنیم، چرا با محدودیت‌های مواجه باشیم که مثلا در تو بعضی از دعاویمون نتونیم که از حضور چند تا وکیل بهره مند بشیم؟ با توجه به اینکه استثنا دارید در نظام حقوقی ایران برای تعداد وکلایی که میتونن اصحاب دعاوی انتخاب کنن خب یک نظام کمی و به اصطلاح عددی تعریف شده. مثلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در امور کیفری که در قانون آنجاست کیفری انعکاس اینی پیدا کرده، ما حضور یه نفر وکیل طبق قانون مجاز هستیم به اصطلاح به همراهی خودمون داشته باشیم، ولی در بعضی از محاکم دو و در بعضی از محاکم سه مورد، در دعاوی حقوقی دو مورد رو معنی نداریم. اساسا این چیزی نیست که حالت کریتیو داشته باشه و در نظام حقوق ایران هم متولد شده باشه، نه، در خیلی از نظام‌های حقوق دنیا این نصاب هست. بعضی از کشورها هستن که میتونن حالت شورایی پذیرای حضور وکیل در محاکم بشن، حتی هیئتی رو به عنوان هیئت وکلا بپذیرن. خیلی از کشورها هم هستن مثل نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران که نصاب عددی گذاشتن، دو مورد، سه مورد، چهار مورد و اعدادی از این قبیل. من به نظر خودم موضوعیتی خاصی ندارم، اما میخوام صرف نظر از عدد کاوی بحث، یعنی صرف نظر از اینکه بخوایم به این اعداد ما اینا رو مورد جلسه تحلیل قرار بدیم، میخوام نظر شما رو ببینم، چون در فحوای کلام عالی بود در ابتدای امر که ما از وکالت تخصصی میتونیم بهره مند بشیم. آیا محظوظ شدن از وکالت تخصصی نمیتونه یکی از مظاهر شورای شدن وکالت در محاکم باشه؟ کلیتا میخوام این سوال رو هم پاسخ بدم.
خب ما در قوانین، اولا خب در خود قانون اساسی اصل 35 حق دسترسی به وکیل خب احساس شده، مشخص که در تمام دادگاه ها حق دسترسی و انتخاب وکیل برای طرفین دعوا وجود داره. اما بحث تعداد رو وقتی صحبت میکنیم، تعداد هم خب دلایل خاص خودشو داره. ببینید در کشورهای پیشرفته هم این اتفاق به کرات رخ میده که تیم‌های وکالتی هستن که فعالیت وکالتی رو انجام میدن، ولی قرار نیست تمام این افراد در محکمه حاضر بشن. ما اصطلاح ریسرچر رو داریم، افرادی که حقوقدانانی که کار ریسرچر رو انجام میدن، کار سرچ رو انجام میدن، جمع‌آوری اطلاعات رو انجام میدن، در نهایت دفاع توسط یک شخصی که توانایی کامل‌تری نسبت به اون افراد داره، فن بیان بهتری داره انجام میشه. در کشور خود ما هم همین اتفاق میفته. الان وکلا زیادی هستن که به صورت تیمی کار میکنن، وقتی میخوان لایحه‌ای رو تنظیم کنن لازمه که از تخصص‌های مختلفی افرادی جمع بشن، اطلاعات کسب کنن، لوایح رو تنظیم کنن، ولی در نهایت به خصوص با توجه به اینکه تعداد پرونده هایی که در محاکم است خیلی گسترده است، فرصت رسیدگی ها محدوده، خب قطعا فرصت باید به چه خود طرفین چه وکلا داده بشه، ولی این محدودیت زمان باعث میشه که اگر ما بخوایم بگیم آقا شما میتونی 20 وکیل داشته باشه، خب هر وکیل هم منفردن میخواد که حق صحبت کردن داشته باشه، بخواد در این زمینه مباحث رو مطرح کنه، واقعا شاید عملا امکان پذیر نباشه. ولی قطعا استفاده از تیم های وکالتی، حالا کار تیمی خیلی داره اهمیت. پرونده بود خود بنده دخیل بودم، هم بحث گمرکی، هم بحث بانکی، هم بحث صرافی، هم بحث جزایی، یعنی لازم بود حداقل 4-5 وکیل متخصص در اون موضوع تمرکز کنن تا بتونن موضوع رو جمع‌بندی کنن. پس کار تیمی، شورای وکالتی و غیره در جای خودش، دفاع توسط افراد محدودتر، حالا به خصوص در بحث تحقیقات مقدماتی خب هنوز اصلا موضوع خیلی روشن نیستش، لازم نیست یه شورا اونجا حضور داشته باشن. تحقیقات مقدماتی بیشتر کسب اطلاع از موضوعه، برای روشن شدن موضوع عموما هم خود خب فردی که به خصوص در مواضع کیفری متهم هست بیشترین اطلاع رو در مورد موضوع داره و واقعیت رو راحت‌تر میشه کشف کرد. ولی خب همونجا هم حتی حق داشتن وکیل پیشبینی شده و میتونه یک وکیل رو همراه خودش داشته باشه.
بذارم کاملا با فراز دخلتون آقای یوسفی‌پور موافق هستم که در مراحل مثل تحقیقات مقدماتی که واقعا هنوز کنه بن قضیه خیلی بر مدار حقوقی ثابتی سوار نشده، یعنی نمیشه ما واقعا بگیم ما با یه متهم سر و کار داریم که عاقبت محکوم خواهد شد یا تبرئه خواهد شد، واقعا اینو میپذیرم. ولی توضیح ابتداییتون رو هم باز قبول دارم، میخوام من یک قیدی رو بهش اضافه بکنم اگر موافقید در قالب حالا سوال هم مطرح بکنم به نظرم بهتر است. ببینید شاید شورایی شدنه و به اصطلاح وکالت یا مشورتی شدن وکالت بیشتر این رو میخواد افاده بکنه که طبیعتا شما به درستی اشاره کردید، این که قانونگذار ما میگه یه نفر، دو نفر یا سه نفر وکیل، به این معنا نیست که من در به اصطلاح عالم روابط خصوصی خودم در قالب قرارداد وکالتی که میتونم با وکیل یا وکلا منعقد کنم محدودیت دارم خارج از حیطه دادگستری الزاما به یه وکیل مراجعه کنم یا از یه وکیل مشورت بگیرم. من میتونم به قول شما با 100 وکیل قرارداد ببندم، ولی برای روز دادگام هست، یعنی برای جلسات تحقیقات یا دادرسی است. اینو میخوام برای شنوندگان عزیزم بهتر جا بندازیم که عزیزان توجه بفرمایید. فقط برای روزی است که به دادگاه فراخونده میشید شما باید اون نصابای عددی رو رعایت کنید، وگرنه شما میتونید بیرون یک هیئت یک گروهی از وکلا رو به عنوان تیم مشورتیتون به اصطلاح داشته باشید و به انتخاب خودتون یک دو یا سه مورد از اونها رو به حسب نوع دعاوی اعزام به محاکم بکنید. اما من نکته خودم آقای حسین بوری این بود عزیزم که ممنون میشم رو هم بفرمایید. من فکر میکنم که باز میشه بر جهت اعتماد افزایی برای مثلا بعضی از پرونده ها، برای بعضی از اعصاب دعاوی، مثل واقعا شرکت های تجاری که بالای مثلا 20,000 پرسنل فقط انسانی دارن، خب اینها شاید انتظار داشته باشن آقا به ما اجازه بدید که من 10 نفر وکیلم بیاد دادگاه ولی 2 نفر حرف بزنه، قبول، ما موردی ندارم، ولی من میخوام مستمع جمع 10 نفر وکیلم همزمان باشن، شاید وکیل دوم سوم من به اصطلاح پاسخ به این سوال یا به اون نکته داشته باشه، اما قبول داریم شما به ما حق بدید که ما 3 نفر وکیلمون صحبت کنه، اما اجازه حضور به ما بدید، یه حالت قوت قل و شاید من به نظر خودم بتونیم تنقیه منات کنیم و عدد ملاک بگیریم به لحاظ اصولی که همونطوری که میتونیم دادرسی علنی داشته باشیم بتونیم این از این پارامتر هم برای بگیریم که عیبی نداره به هیئت وکلا اجازه حضور بدیم، ولی نطق قانونی رو فقط اون نصاب که قانون گذار تعریف کرده واگذار بکنیم. یه مورد دو مورد فکر میکنید شدنی باشه؟
آقای دکتر ببخشید، حالا قبل اینکه پاسخگوی سوال شما باشن من باید خدمتتون عرض بکنم که عزیزان شنونده که در برنامه‌های قبل با ما همراه بودین حسب اطلاع رسانی که
خانم یوسفی سوزی به جاتون ما داشت از یادم میرفت که اساسا بحث نظرسنجیمون رو مطرح کنیم. خودمون عزیزان ممنونم، اینم از قابلیت مثبت یک مجری تلویزیونیست. بفرمایید.
زنده باشین. حسب اطلاع رسانی که خدمت شنوندگان عزیز داشتیم و سوال پیامکی که حالا در برنامه قبل مطرح شد که سوال پیامکی ما این بود، به نظر شما بهترین اثر الزامی سازی حضور وکیل در دعاوی چیه؟ که گزینه یکی که ما کاهش اطاله دادرسی و زود به سرانجام رسیدن دعاوی بود، گزینه دوی ما تضمین امنیت شغلی وکلا بود و گزینه سوم فراهم آمدن موجبات احقاق حق مطلوبتر و عادلانه تر که حدود 60% پاسخ ها گزینه 3 که فراهم آمدن موجبات احقاق حق مطلوب تر و عادلانه تر بود و من خیلی مشتاقم که نظر کارشناس برنامه‌مون رو هم در این خصوص بدونم.
جناب آقای حسین‌پور دقیقاً به پوشش میده سوال قبلیمون هم که شاید مثلا واقعا همونطوری که مردم هم انتظار دارن که حضور وکیل به احقاق حق کمک کنه، مثلا اون مجموعه های اقتصادی کلان که حضرت عالی هم فرمودید باهاشون به نوعی ارتباطی داشتید، شاید واقعا اون انتظارشون این باشه که آقا حداقل اجازه بدید ما برای دلگرمی هم که شده هیئتمون همراهمون باشه ولی فقط یه نفر صحبت کنه. ممنون میشیم این رو هم.
خب در خصوص سوال نظرسنجی واقعا خب هر سه گزینه میتونه محقق بشه، ولی سوال میگه بهترین، اگر اشتباه نکنم قطعا بهترین اثری که الزامی شدن حضور وکیل داره، وکیل متخصص، وکیل توانمند، وکیلی که اطلاعات کافی رو داره، احقاق حقوقه، یعنی تحقق عدالته. حضور وکیل دلیلی نداره مگر اینکه ما بتونیم به تحقق عدالت نزدیکتر بشیم. من مجدد تاکید میکنم این که ما بریم به سمت تخصصگرایی از طرفی الزامی شدن وکالت در محاکم، نتیجه نهاییش اینه که احقاق حقوق مردم به شکل گسترده و تحقق عدالت به شکل گسترده محقق شه. البته خب قطعا میتونه افرادی هم باشن که حالا موافق این الزامی شدن نباشن، به خصوص با توجه به بحث هزینه‌های وکالت که اون هم در قوانین پیش بینی داریم، بحث وکلا معاضدتی رو داریم که فکر می‌کنم اگر در مباحث بعدی در مورد اون قسمت هم صحبت کنیم خیلی میتونه روشن کننده موضوع باشه. یعنی قرار نیست اگر وکالت الزامیه پس بحث مالی بیاد بچربه نسبت به موضوع و افراد نتونن وکیل بگیرن، حالا الزامی نتونن طرح دعوا کنن. نه، شما انسان، شما شخص، من شخص میتونیم قطعا برای طرح دعوامون به سراغ وکلایی بریم که بعد از این که مشخص شد ما توانای پرداخت حق الوکالا نداریم، بدون دریافت حق الوکالا در ابتدای کار ما رو انجام بده.
سپاسگزارم آقای حسین‌پور. فکر کنم موافق این رو هم تذکر بدیم که عزیزان شنونده مبادا از تریبون ما این سوء تعبیر صورت بگیره که وکالت الان الزامی شده یا داره میشه. نه، این طرحی بود که در حتی دوره قبلی ریاست معظم قوه قضاییه هم باز مطرح شد و حتی یه مقطعی هم در دعاوی مدنی و ملکی یا خصوصی به تعبیری تجربه شد در نظام حقوقیمون که تر الزامی سازی حضور وکیل، ولی از مجرای استناد به اصول قانون اساسی و عمومات دادخواهی داوطلبانه به تعبیری این به اصطلاح به محاق فراموشی سپرده شد و اساسا چهره قانون به خودش نگرفت. اما همچنان دوباره زمزمه‌های در این حوزه به گوش میرسه که الزامی سازی حضور وکیل میتونه واقعا به جهات مختلفی مفید فایده واقع بشه در سطح نظام حقوقیمون. ما سوالات زیادی از نظر جناب آقای حسین‌پور خواهیم داشت راجع به بحث به اصطلاح نحوه دسترسی به وکلا که در بخش اخیر صحبتمون آقای حسین‌پور ما با این سوال مواجه خواهیم شد که یک تیپولوژی شغلی از وکالت هم داشته باشیم، یعنی یک شناخت به اصطلاح منسجم‌تری از اشکال و انواع وکلا. سرکار خانم یوسفی، ما با صحبتی که با سرکار علیه داشتیم راجع به این هم بحث داشتیم قبل از برنامه که اساسا وکیل مجانی در ایران داریم یا نه، فکر می‌کنم همون سوال شماست. بله. که وکیل مجانی به کی گفته میشه؟
دقیقاً همینطوری می‌خواستم مطرح بکنم. بله. این سوالی که قبل اینکه ورود بکنیم به وکیل معاضدتی و تسخیری، لطفاً اول تفاوت و فرق این دو وکیل رو هم بفرمایید.
ممنون میشم. بس آقای حسین‌پور جمع کنیم سوال خانم یوسفی هم رو اضافه کنیم به بحثمون. اساسا شما میتونید برای عزیزان شنونده ما این رو خیلی مختصر بیان بفرمایید انواعی از وکلای ما در ایران داریم؟ چون من تعبیر وکیل مجانی رو به کار بردم، شاید خیلی در افهام عامه هم نگنجه، میخوام این رو بهتر باز کنید که منظورمون کدوم یک از مدل های حضور وکیل در دعاویه.
خب ما در نظام حقوقیمون اول از همه که خب میتونیم وکلای انتخابی رو داشته باشیم، یعنی من طرف دعوا، من خواهان، من خوانده، من شاکی، من مشتکان میتونم وکیلی رو خودم شخصا انتخاب کنم، حق وکالتش رو پرداخت کنم و اون وکیل بیاد اعلام وکالت کنه و از من دفاع کنه و در واقع از حق من دفاع کنه. اما با توجه به این که به خصوص همون بحث الزامی شدن وکالت مطرح بود و ما قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری رو هم داشتیم که در اون دعاوی باید با دخالت وکیل دادگستری انجام میشد، بعد آیین‌نامه اجرایش توسط رئیس محترم قوه قضاییه در اون زمان مطرح شد.
بله، بله.
بحث الزامی شدن وکالت بود و پیرو این مسئله حالا که الزامی شده، حالا که الزامی بوده با اون قانون که الان هم اجرا نمیشه.
بله،
و واقعا دیگه متروک شده، یک بحثی مطرح شد که خب حالا که الزامی هست و باید ما به سراغ وکیل بریم، پس باید وکلایی رو هم داشته باشیم که بتونن در جهت احقاق حقوق مردم، حتی مردمی که توانایی پرداخت حق الوکاله رو ندارن، گام بردارن. این مسئله در خب قانون اساسی هم تا حدی مطرح شده، میگه که همون اصل 35 قانون اساسی که وقتی در ابتدا میگه طرف میتونن وکیل رو انتخاب کنن، در ادامه میگه اگر توانایی انتخاب وکیل رو نداشته باشن، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
بر وجه اطلاق میگه خوشبختانه.
بله دقیقا. پیرو این موضوع ما عناوین جدیدی رو هم در نظام حقوقیمون پیش می‌کنیم، بحث وکیل تسخیری، وکیل معاضدتی.
بله.
و یک اصطلاح دیگه که شاید این کمتر شنیده شده، وکیل اتفاقی.
بله.
وکیل تسخیری وکیلیه که در مباحث کیفری وقتی جرم داره اهمیت زیادی باشه، ضرورت پیدا میکنه که متهم داره وکیل باشه،
مثلا در دعاوی در صلاح دادگاه کیفری یک.
احسن. بله. بله. ماده 302 قانون اساسی کیفری پیشبینی لازم رو در این زمینه داشته که باید وکیل داشته باشه این فرد. خب حالا باید وکیل داشته باشه، ولی یا توانایی نداره یا نمیخواد یا به هر دلیلی بدون وکیل میمونه، خود سیستم قضایی موظف به تعیین وکیل دادگستری برای این فرد هست که خب مجدد از وکلایی که حالا عضو کانون وکلا دادگستری یا مرکز وکلا قوه قضاییه هستن استفاده میکنن و این وکلا بدون اینکه مبلغی دریافت کنن وارد عرصه دفاع میشن، کارشون رو هم پیش میبرن. خود بنده بارها به عنوان وکیل تسخیری در پرونده مختلف انتخاب شدم بدون اینکه هر گونه حق الوکاله دریافت کنم. بحث دفاعی رو ما داشتیم در محاکم.
شما این رو توجه داشته باشید، این جمله آقای حسین‌پور اساسا یکی از قواعد حوزه شغل وکالت است که وکیل الزاماً کم در کمترین سطح ممکن سه تا پرونده وکالت تسخیری رو حتما تجربه خواهد کرد. حالا میگم حتما چون ما داریم استثنا که این عمل صورت نمیگیره، ولی نصاب داره که وکلا باید سالانه تعدادی پرونده ها رو به نوعی در این چارچوب عهده دار بشه. بشن. بله بفرمایید.
بله، پس یک وکیل انتخابی داریم، یک وکیل تسخیری داریم که تسخیر در مباحث کیفری مطرحه، و یک وکیل معاضدتی. وکیل معاضدتی کیه؟ وکیل معاضدتی کسیه که وقتی هر یک از طرفین دعوا توانایی پرداخت حق الوکاله رو نداشته باشن، با اثبات این موضوع که توانایی این کارو ندارن و بی‌بضاعت شاید محسوب بشن، میتونن تقاضای داشتن وکیل معاضدتی رو داشته باشن که این وکیل هم در ابتدا مبلغ رو دریافت نمی‌کنه، ولی اگر در انتها رأی به نفع اون موکل صادر بشه، از محکومون له، یعنی از فردی که حکم به نفعشه چون دارایی بهش اضافه میشه، از خود اون محکومون بهی که به دست میاد، خود اون موضوع حکم، حق الوکاله رو برداشت میکنه. من این نکته رو توضیح بدم. ببینید، وکیل دادگستری کسیه که حقوق بگیر جایی نیست، خودش شخصا داره درآمد رو
داره
برای خودش کسب میکنه و با قرارداد خصوصی درآمد کسب میکنه. ما به ندرت داریم افرادی که در یک شغلی فعال باشند، کار شخصی داشته باشن، ولی بخوان کار رایگان هم برای عموم انجام بدن. وکلای عزیز، همونطور که گفتیم، چون هدف اصلی از وکالت بحث احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت، این شغل مقدس، افرادی که درگیر این شغل هستن بر خودشون وظیفه دونستن که یک سری پرونده هایی رو به صورت رایگان بر عهده بگیرن، که این پیرو این موضوع در قوانین هم پیشبینی این موضوع رو ما داریم که بحث وکیل معاضدتی مطرح شده در قوانین مختلف است. از جمله در قانون وکالت در ماده 23 دقیقا جانه. مطرح میکنه که آقا وکلا باید 3 دعوا رو به عنوان معاضدت بر عهده بگیرن، و در آیین نامه اجرای قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری پیش بینی شده. پس اینم از بحث وکالت معاضدتی که در موردش میشه بیشتر صحبت کرد. من آمار و اطلاعات زیادی هم در مورد این موضوع دارم که خدمتتون اگر لازم باشه ارائه میدم. و یک نوع دیگه وکالت داریم، وکالت اتفاقی. وکالت اتفاقی چیه؟ بله. شخصی خودش دارای اطلاعات حقوقی کافی هست،
ولی
وکیل دادگستری نیست، پروانه وکالت نداره، اون شرایطو احراز نکرده، در این آزمون لازم شرکت نکرده، ولی مدعی که اطلاعات کافی رو داره. برای مثال برادرش یک پرونده‌ای داره، پدرش، مادرش، همسرش، در تا حالا اصطلاح فنی میشه تا درجه 2 طبقه 3 از اقربا، که حالا توضیح داره که چه اشخاصی رو شامل میشن. خویشاوندان نزدیکش میتونه بره تقاضا بده، هم از کانون وکلا و هم از مرکز وکلا قوه قضاییه، که خودش شخصا با اینکه وکیل دادگستری نیست، بتونه به صورت اتفاقی، یعنی موردی، وکالت اون اقرباش رو بر عهده بگیره. هم طرح دعوا میتونه کنه و هم در مقام دفاع میتونه ورود داشته باشه، که اینجا هم وقتی تقاضا میده، حالا دستورالعمل‌های پیش بینی شده، باید سطح علمی فرد در نظر گرفته بشه، اگر توانایی لازم رو داشته باشه، چون نباید به حق همون اقربا هم ظلمی واقع بشه و تضییع حقوق رخ بده. اگر توانایی لازم رو داشته باشه، میتونه به صورت موردی امکان دفاع در محاکم رو بر عهده بگیره، که بهش اصطلاحا میگن وکالت اتفاقی.
سپاسگزارم از اشارات خوب شما جناب آقای حسین پور. بله، به خصوص این مورد اخیر که هم اشاره فرمودید، یکی از مسائل مناقشه برانگیز هست در رویکرد کانون‌های وکلا، ولی خوشبختانه اطلاع دقیق دارم که بعضی از کانون‌ها سالانه پذیرای این هستن، حداقل در مرکز. باز این رو من بارها شنیدم که به این فرهنگ حقوقی که مسبوق به سابقه است و دارای مبنای قانونی هم هست تن داده شده، و ما کسی یا کسانی رو داشته ایم به عنوان وکیل اتفاقی که به اصطلاح در محاکم حاضر شدن و در حکم یک وکیل و در مقام یک وکیل انجام وظیفه کردن. سپاسگزارم از توضیح شما.
خیلی ممنون، خیلی توضیحات کاملی رو دادیم، ولی یه سوال کلی تر، شاید حالا تکراری هم باشه، خیلی دوست دارم که یه جنبندی در مورد این سوال داشته باشید. این که اساساً آیا به نظر شما علاوه بر وکیل دادگستری، اعصاب دعاوی میتونن افراد دیگری رو با خود همراه خود به دادگاه بیارن؟
خب ببینید، در رابطه با این موضوع بحث خیلی زیادی شده که غیر از وکیل دادگستری افراد دیگه هم میتونن دخالت کنن یا نه. اولا این بحث بود که آیا وکیل باید وکیل دادگستری باشه یا نه، و اینکه اصلا نه، وکیل دادگستری باید باشه، ولی کس دیگه رو میتونن ببرن با خودشون یا نمیتونن. بحث اینه که خب در قوانین پیش بینی شده بحث وکیل دادگستری، قوانین متعددی داریم، به خصوص حالا قانون وکالت و قوانین دیگه‌ای که مصوب مجلس یا مجمع تشخیص بوده، بحث وکیل دادگستری رو صراحتا مطرح کرده، و فرد وقتی میخواد که وارد دعوایی بشه، چه به عنوان فردی که شروع کننده دعواست، چه در مقام دفاع در طرف مقابل قرار بگیره، میتونه صرفا از وکیل دادگستری استفاده کنه و در مقام دفاع وکیل دادگستری ورود بده. من اینو یه مقدار بیشتر توضیح بدم، این که خود فرد هم من توصیه‌ام به مردم اینه که شخصا وارد نشن. خیلی پیش میاد من اتفاقی میبینم یه فردی داره یک دادخواستی رو ثبت میکنه و کاملا روشنه که این دادخواست به محض اینکه بره در محکمه رد میشه، چرا که قواعد حقوقی مناسب در مورد اون رعایت نشده و اون فرد میگه چرا من باید وکیل بگیرم، خودم میرم صحبت میکنم، خودم بهترین وکیلم. واقعا این دوره گذشت که ما با صرف صحبت عادی روتین خودمون بدون اطلاعات حقوقی پا در محکمه بذاریم و بتونیم کار رو پیش ببریم. مباحث شکلی متعددی در قوانین پیش بینی شده، چه قوانین داخلیمون، چه داخلی سایر کشور و چه قوانین بین المللی، و هم مباحث ماهوی بسیار زیادی وجود داره که عدم آگاهی نسبت به این مطالب باعث میشه که حقوق ما از بین بره. من این نکته رو عرض کنم، خیلی از حقوق ما فوری هن. اگر ما خودمون شخصا به سمتش بریم که خودمون اجراش کنیم، اگه نتونیم درست اجرا کنیم، حقوقمون به صورت کامل از بین میره. پس لزوم این که ما به سراغ وکیل دادگستری بریم دو چندان و صد چندان شاید شده باشه در نظام
حقوقی. حقیقتا حقوق آوردگاهی نیست که مجالی برای هیچ گونه بخت آزمایی به کسی بده. فقط با کسب اجازه از حضرت عالی میخوام یه نکته اضافه بکنم به پاسخ شما که در ارتباط با سوال سرکار خانم یوسفی همکار عزیزمون بود.